فصل 28. قاتل خواهند گفت به هم.
این چیزی که میخوام بگم مطمئنم برای شما هم پیش اومده. تو یکی از این کوچه های بی سر و ته استانبول که راه میرم، تو یکی از این آش فروشی های کنار خلیج که میخوام یه لقمه غذا بخورم، یا تو یکی از این قهوه خونه ها به صدای ساز یکی از نوازنده ها که میخوام گوش بدم، احساس میکنم اینا قبلا هم برام اتفاق افتاده. حالا کی نمیدونم. وقتی که توی یکی از این کوچه های برف گرفته راه میرم، نمیدونم همون لحظه است که دارم راه میرم و یا اینکه نه، فقط دارم خاطره ی راه رفتن دیروز یا پریروز و یا شاید سالها پیش رو مرور میکنم. برای همین نمیدونم این چیزایی که میخوام براتون تعریف کنم تو همین زمانی که شما هم هستین داره اتفاق میفته یا مال خیلی وقت پیش است. در هر حال عصر بود و هوا داشت تاریک میشد. تک و توک برف می اومد و من داشتم تو کوچه شهرم اینا راه می رفتم. برخلاف بعضی شبها این بار می دونستم که چرا اینجام، و برخلاف اون شبها به چیزای دیگه، به جلدهای سوختی نقش برجسته هنوز تلاکشی نشده ی استادای جلدساز هراتی که از زمان تیمور مونده بودن، یا اولین باری که به مادرم گفتم از بابت یک کتاب 700 سکه نقره گرفتم، گناهام و کارهای ابلهانم فکر نمی کردم و اینطور هم نبود که پاهم بی اختیار منو اینجا آورده باشن. کاملا حواسم بود دارم کجا میرم و چی کار میکنم. چون می ترسیدم کسی در رو برام باز نکنه در نزدم، و از اینکه در قدیمی اون حیات با اولین تکون باز شد یه بار دیگه فهمیدم که خدا طرف منه. تو اون حیات سنگ فرش شده یه خونه شوهرمه که این اواخر بابت نقاشی های اون کتاب زیاد ازش رد می شدم هیچ کس نبود. اون جلو سمت راست رو زمین سطلی بود که لابد باش از تو چاه آب می کشیدن که یه گنجش کم بدون هیچ شکایتی از سرما روش نشسته بود. هنوز چراغی رو که همیشه اون وسط آویزونه روشن نکرده بودند، هرچند هوا دیگه کاملا تاریک شده بود. سمت چپ هم که آخره جلوش که جای بستن اسب مهموناس خالی بود. و خلاصش این که هر چیزی سر جاش بود انگار. بالا که میخواستم برم چند بار پاهامو کوبیدم روی کف پوش پله ها و چند بار هم سرفه کردم. کسی به سرفه هام جواب نداد. بالا که رسیدم کفش های گلیم رو عمدن محکم انداختم کنار کفش هایی که دم در ورودی اتاق جفت شده بودن، که باز از تو خونه صدایی نیومد که نیومد. همیشه یه جفت کفش سبز خیلی ظریف و زیبا هم بین این کفش ها بود که به احتمال قوی مال شکوره بودن، که وقتی دیدم اونا هم نیستن فهمیدم که کسی خونه نیست. رفتم اتاق بغلی که شکوره و بچه‌هاش هر شب بغل همونجا می‌خوابیدن و دستی کشیدم روی تشک و لحافی که پهن بودن. روکش ظریف روی صندوقچه رو انگار که از مو بافته شده بود کنار زدم و درشو باز کردم و توشو دیدم که چیز خاصی نبود. فقط یه بوی خوبی میداد، مثل بوی بادام زمینی تلخ، که احتمالاً مال عطری بود که شکور استفاده می‌کرد. در کمد دیواری رو که باز کردم، یه بالش از اون بالاش افتاد رو سرم و خورد به پارچه مسی و چند تا قدایی که اون پایین بودن و حسابی سر و صدا کرد. تو اینجور مواقع که همه می‌ترسن، من فقط احساس سرما می‌کنم. شوهرم از تو اتاقش داد زد: "هوریه، شکوره، دارین چی کار می‌کنین؟" توی چشم هم زدن از اتاق شکوره رفتم بیرون و از سرسرا گذشتم و در آبی اتاق نقاشی شوهرمه رو باز کردم و گفتم: منم شوهرمه، من.
تو؟ کی هستی تو؟
همون اسم مستعاری رو که استاد عثمان از بچگی روم گذاشته بود و شوهرم من بدش نمی اومد گذاشتم کنار یکی از اون لقبهایی که خطات ها تو کتیبه آخر صفحه کتابایی که کتابت می کنن می نویسن. یه چیزی مثل بنده حقیر و گناهکار درگاهتون. و آروم آروم براش هجی کردم که اولش گفت ها و بعدش آها. بچه که بودم توی قصه ساریانی نوشته بود. پیرمرد وقتی فهمید با مرگ روبرو شده هیچ نگفت و تا لحظه جان دادنش ساکت و بی صدا ماند. مرگ گفتم یادم اومد. اگه کسی بین شما هست که فکر میکنه من به این قصر رفته بودم اونجا، کل این قضیه رو اصلا نفهمیده. اگه این قصر رو داشتم سرفه میکردم؟ کفشامو میکوبیدم رو زمین؟ بدون چاقو میومدم؟ شوهرم هم درست مثل اون قصه اولش گفت پس بالاخره اومدی. اما بعد لحنشو عوض کرد و گفت خوش اومدی پسرم. کاری داشتی با من؟ هوا دیگه کاملا تاریک شده بود. از پنجره کوچکی که الان با موم عسل بسته شده ولی تابستون و بهار صبح تا شب رو به اون درخت انار باز بود، فقط به اندازه نور می اومد تو که بشه تشخیص داد چی کجا قرار داره و منظره اتاق شده بود درست مثل نقاشی های چینی. از همونها که ما نقاش ها خیلی خوشمون میاد. شوهرمه درست نشسته بود جایی که همیشه میشینه و یه رهل هم جلوش بود. یه شمع هم سمت چپش روشن بود که من چون سمت راستش بودم صورتشو خوب نمی دیدم و داشتم به مهره هایی که باهاش کاغذ رو آهار می کشیدیم. قلموها، قلمها، قلمتراشها، رنگها و کاغذ های جور و جوری که همه جای اتاق پخش بودن نگاه می کردم. و سعی می کردم یاد اون شبهایی بیفتم که تا خود صبح با شوهرمه در مورد نقاشی صحبت می کردیم تا بلکه از این حسی که داشتم بیرون بیام و بتونم یک کم بهش نزدیک شم. نمیدونم به خاطر این حس دور بودن بود، به خاطر وسوسه های شیطونی که دیگه داشت پدرمو در می آورد، به خاطر احساس گناهی که از کشیدن اون نقاشی ها داشتم، یا چون فکر می کردم اگه صاف و ساده حرفامو بزنم فکر می کنه من هم یکی از اون ابلهایی هستم که از رو تعصب خشک و خالی اینجوری به قضیه نگاه می کنن. نمیدونم، اما در هر حال تصمیمم قطعی بود که می خوام دردمو با یه قصه بهش بگم. نمیدونم قصه شیخ محمد مصور اصفهانی رو شنیدین یا نه. شیخ تو انتخاب رنگ و ترکیب بندی صفحه و کشیدن انسان و حیوان، خصوصا چهره هاشون و دادن یه روح لطیف شاعرانه و یه منطقه قوی هندسی به نقاشی نظیر نداشت. بعد از اینکه تو سنین خیلی پایین به مرحله استادی رسید، 30 سال تموم جسارت و شهامتی رو که اون تو انتخاب موضوع برای نقاشی داشت هیچ کسی نداشت. به سبک سیاه قلم چیزهایی میکشید که از چین و مغولستان تا ممالک عجم هیچ کسی جرأت کشیدنشو نداشت. شیاطین، اجنه، اشباح، دیوهایی با شاخ و دم، جونورهایی که نصفشون آدم بود، نصف دیگرشون غول و پری و حیوان. از این طرف همه اصول و جزئیات نقاشی‌های استادای هرات رو بلد بود و اصولی رو که تو کتاب‌های کهنه و پاره‌پوره‌ای که از زمان چنگیز خان بزرگ به جا مونده بود احیا کرده بود و تو نقاشیاش به کار می گرفت. و از اون طرف هم اولین کسی بود که به پورتره‌هایی که از پرتغال و فلاندر می اومد توجه می کرد. بیشتر نقاشیایی رو که موضوعش زنها هستن قبل از همه اون کشیده. مثل زمین خوردن شیرین تو اون شب مهتابی. مثل اتفاقهایی که تو اون جزیره مخصوص زنها برای اسکندر پیش میاد. پادشاه ها رو وقتی که قلقلکشون می اومد، سگ ها رو وقتی که جفتگیری می کردن و شیخ ها رو وقتی که مست و سرخوش بودن یه جوری می کشید که بقیه نقاش ها هم جرأت پیدا می کردند. البته بعضی چیزها رو حتی بعد از اینکه او می کشید هم باز کسی جرأت نمی کرد بره سمتش. مثلا اون نقاشی شب معراج از حضرت پیغمبر و اسبش برا. تو اون 30 سال نقاشیاش که اینا بودن هیچ، صبح تا شب هم هر وقت و هر جایی که دلش میخواست شراب میخورد و افیون میکشی، تا اینکه یه روز با یه صوفی روبرو مریدش میشه. با ارادتی که به استاد پیدا میکنه سر تا پا متحول میشه و اعتراف میکنه که همه اون نقاشیایی که تو 30 سال گذشته کشیده توهین به دین و مقدسات بوده و باید از بین بره. برای همین 30 سال باقی مونده ای عمرش رو شهر به شهر و قصر به قصر و کتاب خونه به کتاب خونه می گرده دنبال اون نقاشی ها. تو هر شهر و قصر و کتاب خونه ای که یکی از اون نقاشی ها رو گیر میاره، به هر طریق ممکن صاحبش رو قانع می کنه که کل کتاب رو از بین ببره یا حداقل اون صفحه نقاشی رو از کتاب بکنه و بسوزونه. و اگه نمی تونه صاحب کتاب رو قانع کنه، کتاب رو می دزدید. یا کتاب خونه رو آتیش می زد و یا دست کم رو اون نقاشی آب یا چیزی می ریخ که رنگاش قاطی شد و دیگه معلوم نشه چی به چیه. این قصه رو تعریف کردم که بگم اگه یه نقاش یه نقاشی رو از رو علاقه و اعتقادات قلبی خودش نکشه چقدر اذیت میشه و به زحمت میفته. آخر قصه شیخ محمد رو هم که میدونین چجوری تموم میشه دیگه. کتابخونه شاهزاده عباس میرزا که والی قزوین بود به قدری بزرگ بوده که توش صدها جلد کتاب وجود داشته و شیخ محمد که میبینه سالها وقت میبره تا همه نقاشی های خودش رو از بین اون کتاب ها پیدا کنه، کل کتابخونه رو آتیش میزنه و خودش هم اون تو گیر میفته و میسوزه و میمیره. این گیر افتادن و سوختن و مردن شیخ محمد رو تشبیه کردن به آتشی که از احساس گناه کشیدن اون نقاشی ها به جون و دل استاد افتاده بود و همچین با آب و تاب برای شوهرمه تعریف کردم که انگار برای خودم اتفاق افتاده. شوهرمه که خیلی با مهر و محبت حرف میزد گفت تو از چیزی میترسی پسرم؟ از نقاشی هایی که کشیدیم؟ اتاق اونقدر تاریک بود که اصلا نمی دیدمش، اما مطمئن بودم که اینو با همون لبخند ابلهانه همیشگیش گفت و گفتم که قرار بود این کتاب مخفیانه کار بشه در حالی که همه ازش خبر دارن. شاید این برای شما اصلا مهم نباشه ولی همه جا دارن از نقاشی های این کتاب حرف می زنن. اگه می گفتن که دستور پادشاه بازی چیزی، ولی اینو نمی گن که. همه می گن ما چند نفر با علاقه که به اصول اون نقاش های کافر فرنگی داریم رو کتابی کار میکنیم که نقاشیهاش هم به پادشاه و هم به دین و مذهب و فرهنگمون توهین میکنه. میگن این کتاب کتابیه که فقط شیطون ازش خوشش میاد. میگن دنیا رو با پرسپکتیوی دیدیم که از نگاه سگ نجس توی کوچه سرچشمه گرفته. با کشیدن سینه یه اسب به اندازه یه مسجد به دینمون توهین کردیم و مؤمنایی رو که تو اون مسجد بودن مسخره کردیم. شبها از فکر این حرفا خوابم نمیبره که
مگه ما اون نقاشی ها رو با هم نکشیدیم؟ وقتی داشتیم کار میکردیم خودتو به یه همچین چیزایی فکر میکردی اصلا؟
معلومه که نه، مردم اینجوری میگن. تازه میگن یه نقاشی آخری هم هست که برخلاف سایر نقاشی های این کتاب که هر کدومشون یه جوری مخفیانه کفر رو تبلیغ میکنه، این یکی دیگه آشکارا و علنی به دینمون توهین کرده و کفر محضه.
تو که خودت دیدی اون نقاشی آخری رو؟
یه جوری با دقت حرف می زدم که نه تنها بهش بی احترامی نکنم بلکه شاید ازم خوشش هم بیاد. یه کاغذ بزرگ دو صفحه‌ای به هم دادین و فرمودین یه جاهاییش یه چیزایی بکشم. کار تموم شده رو ندیدم که. شاید اگه می دیدمش از شر این عذاب وجدان خلاص می شدم و یه جوابی برای تهمتهای اون ابله ها پیدا می کردم.
چه عذاب وجدانی جانم؟ این چیه که مثل خوره افتاده به جونت؟ این کیه که تو رو اینجوری ترسونده؟
آخه میدونین آدم چند ماه روی کتاب کار میکنه، نقاشیایی میکشه که فکر میکنه همه از دیدنش خوشحال میشن، اون وقت اینجوری در موردش قضاوت میکنن. دنیا برای آدم جهنم میشه دیگه. اگه باز اون نقاشی آخری رو میدیدم.
همه دردت اینه دیگه نه؟ اینجا اومدی که فقط اونو ببینی دیگه. آره؟
اینو که گفت حال ورم داشت. پیرمرد یه جوری حرف میزد که با خودم گفتم نکن از قضیه ظریف افندی بدبخت خبر داره. گفتم تازه این مخالفای پادشاهم که میخوان سرنگونش کنن و شاهزاده رو بنشونن به جاش از این حرفا حمایت میکنن تا هم ما رو خراب کنن هم این که به پادشاه ضربه ای زده باشن. آخه اگه مردم قبول کنن که پادشاه یه همچین کتابی رو سفارش داده. فکر کنم دیگه از این بحث خسته شده بود چون گفت
آخه کی حرف اینا رو باور میکنه؟ عجب روزگاری شده ها. هر کی از جاش بلند میشه میگه وای و وا ویلا که دینمون در خطر و مذهبمون از دست رفت و الو بل. این هم دکون خوبی برای نون در آوردن شده ها.
عجب ابلهی این. یعنی واقعا فکر میکنه من اومدم اینجا که این خبرها رو بهش بدم؟ صدامو یکم لرزوندم و گفتم
میگن ظریف افندی مرحوم اون نقاشی آخری رو دیده و چون به نظرش کفر محض بوده حاضر نشده روش کار کنه و ما هم برای همین کشتیمش. اینو یکی از استادای نقاش خونه دربار به هم گفت. نمیدونم خبر داری یا نه، ولی الان همه استادها و شاگردهای نقاش خونه اینجوری فکر میکنن درباره ما.
این روش جواب میداد انگار. برای همین با هیجان بیشتر ادامهش دادم. درست نمیدونم چقدر از حرفایی رو که میگفتم از ظریف شنیده بودم و چقدرش رو توی این مدت از خودم ساخته بودم. تازه یه مقدارش رو هم همون لحظه فلبدایه سرهم می کردم.
چون فکر میکردم بعد از این همه چرت و پرتی که میگم الانه که شوهرم اون نقاشی رو نشونم بده و یکم آرومم کنه. آرومم کنه برای این که فکر میکردم فقط از این طریق میتونم از دست اون صداهایی که هر روز عصر میومدن به سراغم خلاص شم. حالا چرا نمیدونم. یه لحظه برای این که بلکه تکونی بهش داده باشم ازش پرسیدم: به نظر شما آدم ممکنه بدون این که خودش متوجه بشه یه نقاشی کفرآمیز بکشه؟ اما اون به جای جواب انگار که بخواد تو اون تاریکی برای بچهش لالایی بخونه خیلی آروم دستشو بالا آورد و زیر لب گفت: حسابی تاریک شده، اون شمدونو بیار روشنش کنیم. شمها رو رو شعله اجاق روشن کردم. اتاق که روشن شد از قیافه حق به جانبی که به خودش گرفته بود اصلا خوشم نیومد و فکر کردم عمدن میخواد کفر منو در بیاره و با خودم گفتم نکنه همه چیزو فهمیده باشه. اگه همه چیزو فهمیده باشه احساسش چیه نسبت به هم؟ ترس یا تنفر؟ باز اون حس اومد سراغم و نمیدونستم که همون الان دارم فکر میکنم یا اینکه قبلا فکر کردم و الان فقط به یاد میارمش. حتی یه لحظه فکر کردم یکی دیگه داره فکر میکنه و من فقط دارم صدای فکر کردن اونو میشنوم. تو فکر این چیزا بودم، شاید هم به یاد این چیزا که روی گوشه فرش چیزی شبیه کرم دیدم انگار که نمیدونم تا حالا چرا بهش دقت نکرده بودم. چند لحظه جفتمون ساکت بودیم که شوهرم به یهو گفت: علاقه همشون، شاه و شاهزاده و پادشاه، به نقش و نقاشی و کتاب سه مرحله داره. تو مرحله اول زود علاقه مند میشن و زود تصمیم میگیرن و جسارت بیشتری به خرج میدن. یه اثر نقاشی رو فقط به خاطر چشم و همچشمی با دیگرون و کسب اعتبارش میخوان. با چیزایی که تو مرحله اول یاد میگیرن، تو مرحله دوم دیگه صاحب سلیقه میشن و کارایی رو که شخصا دوست دارن سفارش میدن. تو این مرحله هم واقعا از این کار لذت میبرن و هم به فکر سفارش کارهایی میفتن که علاوه بر زمان حیاتشون حتی بعد از مرگشون هم براشون اعتبار میاره. به آخرهای عمرشون که میرسن دیگه اصلا براشون مهم نیست تو این دنیا چیزی ازشون باقی بمونه یا نه، که این آغاز مرحله سومه. دیگه حتی این هم براشون مهم نیست که بچه ها یا نوه هاشون اسمشون رو زنده نگه دارن، چه برسه به این که بخوان اسمشون روی کتابی حک بشه. آخرهای مرحله سوم دیگه فقط به اون دنیا فکر میکنن و بدبختانه همشون به این نتیجه میرسن که نقش و نقاشی تو اون دنیا مایه درد سرشون میشه. دیگه بهتر از شاه طهماسب نمیشن که خودش یه عمر نقاشی کرده و یه پا استاد بود تو این کار. اما همین که به این مرحله رسید، نقاش خونه و کتاب خونه دربارشو تعطیل کرد و اون کتابهای شاهکارشو پخش و پلا کرد و اصلا گذاشت از تبریز رفت. نمیدونم این فکر از کجا میاد به سرشون و چرا فکر میکنن نقش و نقاشی جایی تو بهش نداره؟ میدونین چرا؟ چون حضرت پیغمبر فرمودن که روز قیامت خدا نقاش ها رو به عظیمترین عذاب ها گرفتار میکنه.
اونا نقاش ها نیستن بلکه مصور ها هستن، کسایی که بت میساختن. من خودم اون حدیث رو حفظم.
من هم خوندمش. روز قیامت به اونا میگن به این چیزایی که خلق کردین روح بدین و چون نمیتونن یه راست میبرنشون جهنم. من هم میدونم که مصور یکی از صفات خدا تو قرآن کریمه به معنای خالق و کسی که چیزی رو از نیست خلق میکنه که فقط هم برازنده خداست. اما مگه نقاش ها هم ادعا میکنن که دارن یه چیزایی رو خلق میکنن؟
گناه از این بزرگتر؟
فکر کنم یک کم زیاد روی کردم، انگار داشتم محاکمش میکردم که زل زد تو چشام و گفت:
به نظر تو ما داریم یه همچین کاری میکنیم؟
ما که اصلاً، ولی خب مردم میگن ظریف افندی مرحوم تا اون نقاشی آخری رو دیده اینجوری فکر کرد و گفته این اصول فرنگی ها چیزی نیست جز کلک جدید شیطان برای گمراه کردن ما. گفته که تو اون نقاشی آخری با اصول فرنگی ها یه نقاشی از مرگ کشیده شده که هر کی ببینه فکر میکنه واقعیه، درست مثل همون نقاشی هایی که خودشون تو کلیسه هاشون میکشن و همچین ازش میترسه که به پاش میفته و بهش سجده میکنه. حتی گفته که با این فن پرسپکتیو نقاش دیگه موضوع رو با نگاه و نیرویی که خدا در دل بندگان خاصش قرار میده نمیبینه، بلکه خیلی زمینی و پست مثل سگی میبینه که یه گوشه تو کوچه افتاده. نقاشی هم که با این اصول کشیده بشه به درد لای جرس هم نمیخوره
و تازه اگه قرار باشه ما مدام با اصول اونا کار کنیم، اون وقت میشیم بردهی دستاموز اونا.
اینا همش کار شیطونه دیگه. هیچ چیز تختی تو دنیا وجود نداره. هر وقت که تو نقاش خونه از دیدن یه نقاشی اشک تو چشام حلقه زده و مو به تنم سیخ شده و از دیدن اون همه زیبایی ساعتها سر جام میخکوب شدم، تصمیم گرفتم تو اولین فرصت دلیل اون همه زیبایی رو بررسی کنم. میدونی همه اون دفعات به چه نتیجه ای رسیدم؟ هر کدوم از اون شاهکارا فرقش با بقیه نقاشی ها این بوده که نقاشش تو کشیدن اون اثر اصول سبکای مختلف رو به کار برده. اصولی رو که پیش از اون هیچ کسی کنار هم قرار نداده بوده. از سبک و سیاق بهزاد و سایر نقاش‌های عجم بگیر تا این نقاش‌های چینی و مغولی. میدونی چرا نقاشی‌های دوره شاه طهماسب با بقیه دوره‌ها فرق می‌کنه؟ چون تو این دوره حساسیت و ظرافت نقاش‌های ترکمن به زیبایی نقاشی‌های عجم اضافه شد. میدونی چرا آوازه نقاش خونه دربار اکبر شاه از هندوستان تا به اینجا رسیده؟ برای اینکه آشکارا نقاش ها رو تشویق میکنه که از اصول فرنگی هم استفاده کنن. شرق و غرب رو خدا خلق کرده. خدایا خودت ما رو از شر کسانی که دنیا رو صاف و تخت و بدون پرسپکتیو میبینن حفظ کن.
به همون اندازه که صورتش زیر نور شمع روشن و دوست داشتنی به نظر میومد، سایه صورتش رو دیوار تاریک و ترسناک بود. با اینکه حرفاش منطقی و معقول به نظر می رسید، ولی باز باورم نمی شد، چون می دونستم به هم شک کرده. آخر رفتارش مشکوک بود و هرچند وقت یه بار جوری به در حیات نگاه می کرد که انگار منتظر کسیه که بیاد و از دست من نجاتش بده.
قصه شیخ محمد مصور اصفهانی رو برام تعریف کردی و گفتی آخرش از آتیش عذاب وجدان و آتیش اون کتابخونه بزرگ سوخت و مرد. اما بخشی از قصه رو نشنیدی انگار که من برات تعریفش میکنم.
آره درسته. 30 سال آخر عمرش رو دنبال نقاشیهاش میگشت. اما هر کتابی رو که ورق میزد بیشتر از نقاشیهای خودش با نقاشیهای روبرو میشد که به تقلید از نقاشی های اون کشیده شدن. دوتا نقاش جوون که شیفته ی کارای شیخ محمد بودن، نقاشی های اون رو با تموم جزئیاتش حفظ کرده و از بر شده بودن، طوری که بخشی از روحشون شده بود انگار. و کار به جایی رسیده بود که دیگه سرعت شیخ محمد تو از بین بردن اون نقاشی ها کمتر از سرعت اون جوون ها تو خلق اون آثار بود. اگه خوب دقت کنیم و تک تک نقاشی های یه نقاش رو تو تک تک کتاب‌هاش بررسی کنیم، اون وقت شاهکارهای اون استاد نه تنها تو ذهن ما نقش می‌بنده، بلکه علاوه بر این باعث میشن نگاه ما عوض شه. این نقاشی‌ها سلیقه ما رو عوض می‌کنن، تو روحمون تأثیر می‌ذارن و در نهایت باعث میشن که ما دنیا رو اصلاً یه جور دیگه ببینیم. چیزی که شیخ محمد رو اذیت می‌کرد این نبود که دیگه نمیتونه پا به پای اون جوونا بره و هرچی اونا می‌کشن از بین ببره، بلکه رسیدن به این نتیجه بود که یه روزی میرسه که دیگه هر کسی دنیا رو همون جوری میبینه که شیخ محمد تو جوانیهاش میدید. دیگه نمیتونستم جلوی خودم بگیرم، چون این آدم رو واقعا خیلی دوست داشتم. برای همین خودم انداختم جلو پاهاشو، دستاشو بوسیدم، یه ریز داشتم اشک میریختم و حتی اون لحظه احساس کردم شوهرم مرا از استاد عثمان هم بیشتر دوست دارم. با قیافه حق به جانب مثل آدمهای از خود راضی گفت:
یه نقاش واقعی نقاشی رو از روی صدای قلبش و از روی وجدانش میکشه و حرفایی رو که دشمنها و حسودها و ابلهای کوچه و بازار در مورد کارش میگن اصلا براش مهم نیست.
وقتی با چشمای گریون اون دستهای خالدار پرلک و پیسش رو میبوسیدم، یه لحظه یاد چیزی افتادم. شوهرمه که نقاش نیست اصلا. اما همون لحظه از این فکر خجالت کشیدم و فهمیدم که وسوسه شیطون بوده. البته وسوسه هر کسی هم که بود واقعیت داشت. خب تو همین فکر بودم که شوهرم میگفت:
من از اونا نمیترسم، چون از مرگ نمیترسم.
سرمو جوری تکون میدادم که انگار میدونم این اونایی که اون میگه کیان. اصلا حال خوبی نداشتم و همینطور هاج و واج گوشه و کنار اتاق رو نگاه میکردم که یه لحظه روی تاخچه بالای سر شوهرم کتاب الروح رو دیدم. ابلهایی که از مرگ خوششون میاد عاشق ماجراهایی هستن که این کتاب در مورد روح میگه. روی صندوق بالای جعبه مخصوص کاغذها تو اون سینی کوچیک مسی بین قلمها و قلموها و قلم تراش و قلم زنها و رنگدانها و شیشه های مرکب یه ظرف کوچیک برنزی شبیه همین ظرف های شیشه مرکب خودمون هم بود که تا اون لحظه ندیده بودمش. کمی جسورانه گفتم باید بهشون نشون بدیم که ازشون نمیترسیم، که با نشون دادن اون نقاشی آخری به همه میتونیم اینو ثابت کنیم. با این کار به اونا نشون میدیم که تهدیدهاشون رو جدی گرفتیم. اون وقت حسابی پر رو میشن. ما کاری نکردیم که از کسی بترسیم. مگه اینکه تو برای ترس دلیل دیگه‌ای هم داشته باشی. اینا رو که میگفت من هنوز جلوش بودم و اون درست مثل پدری که پسرشو نوازش کنه دستشو کشید رو موهام که ترسیدم که بازگریم بگیر و برای همین محکم بغلش کردم. میدونم ظریف افندی بدبختو چرا کشتن. اون با تهمت‌هایی که به من و شما و کتابمون میزد و شیخ نصرت و طرفداراشو علیه هممون تحریک میکرد. چون فکر میکرد این کتاب شیطانیه و برای همین چپ و راست پرت و پلا میگفت و هی سعی میکرد همه این نقاشا رو از کار کردن روی این کتاب برحذر کنه. نمیدونم چرا یهو اینجوری شده بود. همه این نقاشا فهمیده بودن که ظریف تا اون کتاب از بین نبره دستوردار نیست و میدونم که اونا هم مثل من ازش میترسیدن و از دستش زله شده بودن. حالا خب معلومه دیگه. لابد یکی از همین نقاشا یه شب افتاده دنبالش و اون پس فطرتو که مقابل ما و شما و اون کتاب و نقش و نقاشی عصیان کرده بود کشته و انداختتش تو چاه.
پس فطرت؟
انگار که ظریف جلان باشه با نفرت تموم گفتم
اون یه حروم زاده بود، شیر ناپاک خورده بود، یه خائن پس فطرت بود.
پیرمرد ساکت بود و بی حرکت. یعنی از من میترسی؟ من که از خودم میترسیدم، چون داشتم نقش آدمی رو بازی میکردم که از عصبانیت خونش به جوش اومده. انصافا هم خوب بازی میکردم.
پس یکی مثل تو، مثل شیخ محمد مصور اصفهانی، یعنی یه نقاشونو کشته. حالا کی هست اون نقاش؟
نمیدونم.
اما عمدن یه جوری گفتم که بفهمه دارم دروغ میگم. با اینکه فکر میکردم رفتنم به اونجا کار اشتباهی بوده، ولی اصلا احساس پشیمونی نمیکردم. از اینکه شوهرم ازم میترسید خوشحال هم بودم و احساس قدرت میکردم. میخواستم اون نقاشی رو ببینم. حالا چه به دینمون توهین کرده باشه چه نه. همون لحظه هم میخواستم ببینم. حتی اگه لازم میشد اعتراف کنم که قاتلم. که بلکه از رو ترسشم که شده نشونم بده خوب. مگه فرقی هم میکنه کی اون کثافت رو کشته و جامعه نقاشی رو از وجود اون آشغال خلاص کرده؟
زل زده بود تو چشمام و این بهم جسارت میداد. چون اگه کسی به این نتیجه برسه که شما آدم پست و بی‌ارزشی هستین به چشماتون نگاه نمیکنه، بلکه چشمایی میندازه و فکر میکنه کی از شر شما خلاص میشه. صدای زوزه چند تا سگ اومد. صداشون اونقدر نزدیک بود که انگار پشت در حیات بودن. گفتم بیرون داره برف میاد. این وقت شب اونا تو این سرما؟ بچه ها کجان و چرا شما رو تنها گذاشتن؟ حتی چراغ حیات رو هم روشن نکردن.
آره راست میگی. من هم نمیدونم کدوم گوری رفتن.
اونقدر صمیمی حرف میزد که یاد اون لحظاتی افتادم که با نقاشای نقاش خونه پشت سرش غیبت میکردیم و دستش مینداختیم. و خجالت کشیدم. نمیدونم اینو فهمید یا نه، ولی خیلی با محبت نگام کرد. عینه یه پدر دلسوز که پسرشو بعد از سالها دوری ببینه. اون لحظه به این نتیجه رسیدم که با ادامه دادن نقاشی به سبکی که استاد عثمان از نقاشای هراتی به هم یاد داده بود هیچ آینده‌ای نخواهم داشت. و این فکر خیلی ناراحتم کرد. لابد برای شما هم پیش اومده وقتی بلا یا فلاکتی پیش میاد با هزار امید و آرزو دست به دامن خدا و هر کسی که کاری ازش ساخته باشه میشیم تا بلکه شرایط رو به وضع سابق برگردونه. گفتم اجازه بدین همه این اتفاقا رو فراموش و کار کتاب رو دوباره شروع کنیم.
خودت هم که گفتی بین نقاشا یکیشون قاتله.
بقیه کارای کتاب رو سپردم دست کارا.
داشت رسما تحریکم میکرد بکشمش.
کارا الان کجاست؟ دختر و نوه ها چی؟
به زور جلوی خودم رو گرفته بودم و این چرت و پرت رو میگفتم تا بلکه کمی آروم شم. دیگه هیچ امیدی به ادامه کار کتاب نداشتم و این حسابی عصبانی و ناراحت هم میکرد. تو اینجور مواقع دوتا جن هستن که میان سراغم. فکر کردن و مسخره کردن. البته نمیخوام که نقش شیطون رو این وسط نادیده بگیرم، چون این شیطونه که رئیس اون دوتاست. از یه طرف هم سگهایی که پشت در حیات بودن انگار داشتن با زوزه هاشون منو تشویق میکردن. این صحنه رو انگار قبلا هم دیده بودم. نه، این بار اون حس نیست. خیلی وقت پیش های شب زمستونی، درست مثل امشب که بیرون برف میومد، زیر نور شمع های های گریه میکردم بابت اینکه یه نگهبون ابله گیر داده بود که من میخواستم از نقاش خونه دربار رنگ بدازدم. هرچی قسم میخوردم باور نمیکرد و بیخیال نمیشد که نمیشد. اون شب هم درست مثل امشب پشت در صدای زوزه سگهایی میومد که انگار داشتن ازم گوشت تازه میخواستن. شوهرم هم درست مثل اون نگهبان ابله چونه کشیده‌ای داشت و اون چشای سیاهش که زل زده بودن بهم درست شبیه چشای سیاه اون نگهبان بودن. حالا نمیدونم چرا این خاطره رنگ رو رفته 10 سالگیم دقیقا همون موقع باید یادم میومد. استاد عثمان همیشه میگفت فکر کنین یه نقاش دیگه تو سر شما زندگی میکنه، که منظورش همون قوه تخیل و خلاقیت یا یه چیزی تو همین مایه ها بود، و گاهی وقتا بذارین اون به جای شما تصمیم بگیره. همون لحظه اون نقاش بلند شد. شوهرم مرا دور زد. از بین اون مرکبدان‌های شیشه‌ای و بلوری و چینی توی اون سینی مسی، همون مرکبدان برنزی رو که تا اون موقع ندیده بودم برداشت، که همه اینا رو انگار که قبلا هم دیده بودم و انگار که برام اتفاق افتاده بودن و درست مثل خاطره‌ای قدیمی بودن برام. گاهی وقت تو خواب خودمون رو از دور می‌بینیم، انگار یکی دیگه رو می‌بینیم، یا اینکه یکی دیگه ما رو می‌بینه. احساسم اون موقع درست مثل یه همچین حالتی بود. اون ظرف مرکب برنزی رو گرفتم تو دستم و بهش گفتم از اول شاگردیم تا حالا اینجوریشو ندیدم. مغالیه، مال 300 سال پیشه. کارا از تبریز آورده برام و میگه برای مرکب سرخ خوبه. یه لحظه به خودم گفتم همین حالا با همه قدرتم این ظرف مرکب برنزی رو بزنم تو سر این پیرمرد خرفت از خود رازی. ولی سری خودم رو جمع جور کردم و گفتم نه، اینا همش کار شیطونه و من به این راحتی ها وسوسه نمیشم. و ابلهانه بهش گفتم ظریف افندی رو من کشتم. لابد منو درک میکنین دیگه بابت این اعترافم، نه؟ میدونین آخه فکر میکردم شاید شوهرم منو ببخشه، یعنی امیدوار بودم ببخشه، یا اینکه حداقل ازم بترسه یا یه جوری کمکم کنه دیگه.